رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. وزارت تندرستی تاجیکستان گفته است که 8 تن از زخمیان ترکشی ظرف گاز در بازار ناحیه 5 در حالت وزنین قرار دارند. روزی 20 می در بازار ناحیه 5 ظرف گاز مایع ترکیده بود. وزارت تندرستی در خبرنامه روزی 21 می گفته است که در این حادثه 28 نفر زخمی شد. این نهاد خبر داد است که گروهی از پزشکان را برای تشخیص و طبابت زخمیان از دوشنبه به ناحیه 5 روان کرده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سبب ترکش را رعایت نکردن قاعده های بی خطری هنگام پر نمودن بالون گاز مایع نامید. ترکش ظرف های گاز مایع در منزل های زیست ساکنان و ترکش در نقطه های سوزشواری بارها در تاجیکستان ثبت شده است. مقامات همیشه در این حادثه خود ساکنان را عیبدار می دانند که قاعده های بی خطری را رعایت نکردند. مقامات تاجیک اعلان کردند که گروهی از زنان و کودکان تاجیک را از سوریه به وطن می‌آورند. این زنان و کودکان جنگجویان داعش هستند که پس از شکست این سازمان تندرو در پناهگاه‌های سوریه نگهداری می‌شدند. خبرگزاری دولتی خاور روزی 21 می خبر داد است که گروهی دویومی زنان، نورسان و طفلان خردسال توسط هواپیمای مخصوص از جمهوری عربی سوریه به وطن برگردانیده می‌شوند. در خبر گفته نشده است که چه تعداد از زنان و کودکان در راه به وطن هستند، ولی یک منبع رادیو آزادی گفت که 104 نفر از جمله 31 زن و 73 نورس به تاجیکستان آورده می شوند. ماه یولی سال گذشته 146 زن و کودک تاجیک را از اردوگاه های سوریه به تاجیکستان آورده بودند. مقامات پیشتر گفته بودند که در پناهگاه های سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شود. سازمان ملل از تاجیکستان و چند کشور دیگر جهان خواسته بود که شهروندانشان را از پناهگاه های سوریه بیرون کنند. وزارت دفاع روسیه اعلان کرده است که جنگجویان وگنر شهر بخموت اوکراین را گرفتند. از این پیش روزی 20 می سرگئی پریگوژین رهبر گروه زرخریدان وگنر از غصب این شهر خبر داده بود. مقامات اوکراین خبر غصب بخموت را رد کرده میگویند هنوز نظامیان اوکراینی برای دفاع از شهر مقاومت میکنند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در پاسخ به سوال روزنامه‌نگاران در ژاپن که بخموت در دست آنها میماند یا نه گفت فکر میکنم نه. او گفته است بخموت در قلب ما باقی خواهد ماند. بعدن مقامات اوکراین گفتند که منظور زلنسکی این بود که از شهر چیزی باقی نمانده است و او شکست در بخموت را تصدیق نکرده است. ماها باز روسیه تلاش دارد شهر بخموت اوکراین را تصرف کند. در این خط جنگ زرخریدان گروه وگنر می جنگند که اکثرا زندانیانند. در کیشینیوف پایتخت مولداو همایش با طرفداری پیوستن به اتحاد اروپا برگزار شد. مایا ساندو پرزیدنت مولداو که این همایش را سازمان داده بود گفت در دوام 7 سال یعنی تا سال 2030 مولداو باید به اتحاد اروپا پیوندد. او گفت جنگ در اوکراین نشان داد که یگانه راهی در آسایشتگی به سر بردن این پیوستن به اتحاد اروپا است. مولداو کشور اتحاد شوروی سابق است. روسیه پیوستن این کشور به اتحاد اروپا را نمی‌خواهد. تلاش‌های پیوستن این کشور به اتحاد اروپا در چند سال اخیر بیشتر شده است. ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که به اوکراین در حجم 375 میلیون دلار کمک میکند. در این باره جو بایدن پرزیدنت آمریکا در ملاقاتش با ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در حاشیه نشستی سران کشورهای گروه 7 در ژاپن خبر داد. ایالات متحده آمریکا استفاده همه امکانیت ها را برای قوی کردن اقتدار مدافع اوکراین دوام میدهد گفت بایدن. پرزیدنت آمریکا گفت از بازگشت صلح در اوکراین به یک پرچگی این کشور حمایت میکند. در این مبلغ نظامیان اوکراین شیوه استفاده از سلاح‌های نو را آموزش میگیرند و به این کشور تیر و موشک از جمله موشک برای موشک انداز نوعی هیمارس داده خواهد شد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین به مردم آمریکا تشکر گفته است. با گفته او از آغاز جنگ تا کنون آمریکا 37 میلیارد دلار کمک کرده است. ایالات متحده آمریکا از ابتدا گفته بود که با اوکراین برای مقابلیت با تجاوز روسیه کمک خواهد کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در شبکه‌های اجتماعی معرکه همراهی با پزشکی بیمارستان یاری تجلی پایتخت تاجیکستان شروع شده است. به اطلاع رسمی، یک پزشکی بیمارستان یاری تجلی برای نامطلوب اجرا کردن وظیفه بازداشت شده، به او از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سوینچ شکر و دختر 17 ساله ساکن دوشنبه 8 اپریل سال جاری با گفته مادرش شایره زهورو در پی تبابت نادرست پزشکی بیمارستان یاری تجلی جان باخت. مادر دختر فوتیده در نوار ویدیوی پخش شده در شبکه‌های اجتماعی ادعا کرده است که به رسول حاجیف پزشکی بیمارستان یاری تجلی از داشتن حساسیت به برخی از داروها هشدار داده بود، اما این پزشک به دخترش داروی لیداز فرموده است. شایره زهرو و مادر سوینچ در این باره گفت:
من به رسول گفته بودم که سوینچ به داروهای آنتیبیوتیکی خطر امپیسیلین حساسیت دارد، ولی از کجا می دانستم که لیداز نیز چنین تأثیر دارد.
در نتیجه سوینچ شکر و فوتید و 16 می پزشک بازداشت شد. به اطلاع دادستانی شهر دوشنبه سبب مرگ نابالغ سوینچ شکر و پیدا شدن صدمه آنافلاکتیکی از محلول دارواری لیداز است. در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که موضوع فوت سوینچ شکر و تا کجا درست بودن تبابت او را در خدمات نظارت دولتی در ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان می توانند به ما شرح دهند، اما در این نهاد به سبب های نامعلوم از شرح موضوع خودداری کردند. هیچ یکی از پزشکان تاجیک نیز آماده شرح این موضوع نشدند. به گفته یکی از آنها که نخواست نامش حتی افشا شود، گفت قاعده های همگرایی طبیبان خیلی سخت است و کسی نمی خواهد با شرح خود وارد این قضیه شود. بیشتر از پزشکان از عمل دکتری باز داشت شده، حتی اگر پشتیبانی نکنند هم انتقاد هم نمی کنند. معرکه همراهی از پزشکی بازداشت شده گمانبر در فوت سوینچ شکر و از سوی دختران ابن سینا آغاز شد. ضمناً به گفته شایره زهور و مادر سوینچ شکر و در روزهای خروج بیماری دخترش آنها به این بیمارستان نیز مراجعه کردند. عبدالخلیل خالق‌زاده مؤسس و راهبر بیمارستان ابن سینا درباره این موضوع بر رادیو آزادی گفت که تا انجام تفتیشات این قضیه از ابراز نظر خودداری میکند.
اگر کسی که با اون دکتر کمک کردن خواهد بدتر میکند. اگر کسی که اصلا به همین قضیه خواهد که منصفانه حل شد باید از دست نکند.
خورشید ظریپوف پزشک تاجیک تبار روسیه به این نظر است که هرچند داروی لیداز در جهان معروف است، ولی صفت آن به شرایط و مهلت نگهداری نیز مربوط میباشد.
داروی لیداز دوای خوب است که صفت خوبی از بین بردن ورم یا روند سرماخوردگی را دارد، اما پزشکانی که این دارو را فرمایش می‌دهند باید تدبیرهای ضد عامل‌های برعکس را نیز زیر دست داشته باشند. نمی‌دانم که این دارو در کدام شرایط به بیمار وارد کرده شده است و خود دارو در چه شرایطی نگهداری می‌شود، زیرا هرچند این دارو در تمام جهان استفاده می‌شود، ولی وقوع چنین حادثه نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورها نیز صورت گرفته‌اند. صفت دارو از شرایط نگهداری آن و محیط نگهداریش وابسته است. به این دلیل یک بار عیبدار کردن پزشک در فوت دختر درست نیست.
برخی از صاحب نظران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند در زمانی که تاجیکستان با کمبود شدید پزشکان روبرو است، بدنام ساختن نام دکتر به سودی کار نیست، زیرا با وجود معاش اندک و شرایط ناسازگار فعالیت پزشکی برخی از دکتران همچنان در تاجیکستان ایفای وظیفه میکنند. از جمله در سالهای خروج بیماری کووید 19 پزشکان تاجیک با وجود نداشتن شرایط مناسب برای نجات بیماران تلاش‌های انجام می‌داد. مامورخان اکرموف پزشکی یاری تجلی یکی از بیمارستان‌های شهر هلسینکی فنلاندیا در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که از شرایط انجام سوزن‌دارو به سوینچ شکر و آگاهی ندارد، ولی کلیه پزشکان باید داروهای ضروری برای خروج حساسیت به داروی لیداز را در اختیار داشته باشند.
در صورت ریاکسی سنگین انافیلکتیکی تبابت زود هنگام و با موفق از وجود داروهای به مثل ادرنالین یا گیدروکارتیزون وابسته است. در بیشتر از کشورها، در بیمارستانها و درمانگاه ها و مرکزهای تجارتی داروها با شمول دواهای نامبر شده و دفیبلیاتور وجود دارند. معمولا چنین بیماران را بعد از ارائه یاری اولیه به بیمارستانها می آورند. به این خاطر مطمئنم که رسانیدن یاری در چنین حالت ها از وجود داروهای نامبر شده سخت بستگی دارد.
در گذشته بعضی از ساکنان از خطای پزشکان شکایت کردند که باعث به مرگ نزدیکان یا یک عمر معیوب گشتن آنها شده است. هرچند این موضوع گاه گاهی رسانه‌ای می شود، ولی احساس می شود که مشکل همچنان باقی مانده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بانک آسیایی سرمایه گذاری های چین در باره جدا کردن 500 میلیون دلار برای ساختمان نیروگاه راغون در تاجیکستان خبر داده است. جین لیسون، پرزیدنت بانک آسیایی سرمایه گذاری های چین، گفته است که این پول امتیازناک است. شرطی دادن این مبلغ به تاجیکستان معلوم نیست و در خبر شرح ندادند که با کدام امتیاز این مبلغ داده می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این حرف روز 17 می هنگام سفر امام علی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان، به چین صدا داده است. امام علی رحمان در سفر دولتیش به چین با سروزیر و معاون رئیس جمهوری این کشور نیز ملاقات کرد. در این دیدارها همکاری های دو جانبه بررسی شدند. خبرگزاری دولتی سینهوا می نویسد در ملاقات با معاون پرزیدنت چین هان ژن، رهبر تاجیکستان از ادامه پیشرفت در روابط دو کشور ستایش کرده است. امام علی رحمان تاکید کرده است که تاجیکستان سیاست چینی واحد را دستگیری می کند. به نوشته وبسایت پرزیدنت تاجیکستان، در ملاقات با سروزیر شورای دولتی چین لی تسیان، از سطح صفتاً نوی شریکی استراتژی دو کشور ستایش شده است. در خبر آمده است که دادوگرفت‌های تجارتی میان چین و تاجیکستان سال 2022 تا 40% افزوده است. جلب تکنولوژی‌های معاصر چینی به بخش کارکرد محصولات کشاورزی، مخصوصاً پخته، سبزیجات و میوه‌جات، و رشد همکاری در ساحه‌های پیله‌پروری و فارماسفتی در این صحبت، چون ضرورت این همکاری‌ها در آینده تأکید شده است. خبرگزاری ریترز تاکید کرده است که سفر پرزیدنت های کشورهای آسیای مرکزی به چین برای شرکت در همایش چین و آسیای مرکزی اولین بار حضوری برپا می شود، چون جلسه اولی آن سال گذشته با سبب پاندمی کووید 19 فاصلوی برگزار شد. انتظار می رود که پرزیدنت سی جین پینگ توسعه راه های ارتباط اقتصادی و امنیتی با قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را بررسی می کند، چون این منطقه ها را در عهد تمرکز روسیه با جنگ اوکراین همچون منبع ذخیره های الٹرناتیوی سرمایه گذاری ارزیابی میکند، نوشته است ریترز. ادینا مسالبکوا، یک محقق اکادمی سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیشکی، گفته است در حالی که 19-21 می در ژاپن گروه هفتگانه جمع شود، پکن میخواهد گزینه نوی را در نظم جهانی پیشبری کند و کشورهای آسیای میانه را هم وادار بکند بگویند که برای آنها هم این نظم جهانی نو قابل قبول است. نیوا یاو، یک محقق مسائل چین نزد شورای اتلانتیکا، گفت یکی از خبرهای کلان این می شود که راه محصولات ساخته آسیای مرکزی به بازار چین باز می شود. چین 3 دهه پیش با کشورهای آسیای مرکزی روابط دیپلماتیک برقرار کرد و از آن زمان تا سال 2022 سرمایه گذاریان به این 5 کشور به نشانداد رکوردی 70 میلیارد دلار برابر شده است. چین قرضدهنده عظیمترین 2 کشور نادرترین منطقه قرغیزستان و تاجیکستان می باشد. به نوشته این منبع، در محور همایش چین و آسیای مرکزی اهمیت افزاینده طرح عظیم یک کمربند یک راه قرار می گیرد که 10 سال پیش معرفی شد. در دایره همین طرح، حالا چین با قرغیزستان و ازبکستان ساختن راه آهن و هم با ترکمنستان بنیاد لوله گاز را بررسی دارد. فعلا اطلاعی درباره احتمال امضا کردن سازشنامه نوی با تاجیکستان در دست نیست.
دیگر تنها نیم بین زمین و آسمان، من دیگر محضور نیم با خنده های غمیان، من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محضور نیم با خنده های غمیان، جان من چشمی محبت که به عشق و هوس بذاری جانم، مرا بشناس با چشمی محبت، مکن نزدی دروغ کدل زبانم، مکن نزدی دروغ کدل زبانم که به عشق و هوس بذاری جانم.
مرتضی سلیمانوف ساکن شهر دوشنبه پس از یک مدت کار به حیث آموزگاری زبان انگلیسی مکتب را ترک کرد. میگوید با 900 سومانی ماهانه نتوانست باری زندگی را کشد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. وی روزی 18 می به رادیو آزادی نقل کرد که معاش ناکافی باعث شده است که نه همه جوانان بعد از ختم دانشگاه برای کار به مکتب بروند.
وقتی معاش نباشد، معاش کم باشد، وقتی نرسد اویدا شود، فکر میکنم که اول که فکر خود دیگر میرود، یا اون چیزی که درس میسی اول که باید فکر رو دیگر های اصلا که وقتی که همینو در اویلا توز باشد فکر زیادتی در کلت نمیگید، دیگر فقط امون راهی که داری، امون کاری که داری فعالیت میکنی، همون با پرستامات با سخته زیدی خفیده رفتار میگیری.
هر سال به حساب میانه 21 هزار جوان بخش آموزگاری را در دانشگاه و دانشکده های تاجیکستان ختم میکنند. مسئولان اجانسی نظارت بر ساحه معارف میگویند قسمی از این جوانان برای کار در مکتب ها حاضر نمیشوند. اکرام سوبانزاده مدیر اجانسی نظارت بر ساحه معارف به نشریه پارلمانی صدای مردم گفته است قسمی از ختم کنندگان رویه آموزگاری به سبب و قسمی دیگر به دلیل تحصیل در ماگیستراتورا خدمت برگردانیدن مبلغ تحصیل شوهر کردن آبستنی و نگاهبین کودک به جای کار حاضر نشدند. نمایندگان اجانسی نظارت بر ساحه معارف برای شهری بیشتری موضوع دسترس نبودند. پیشتر وزارت معارف و علم خبر داده بود که در مکتب‌های تاجیکستان بیش از 3000 آموزگار نمی‌رسد. شورت لطیپوف کارشناس مسائل اجتماعی می‌گوید یکی از سبب‌های اساسی خودداری جوانان از آموزگاری معاش کم است.
اون دیتایی که از دیهات می‌آیند و می‌خوانند که در حقیقت آموزگار شوند، متأسفانه معاش کم روز زندگیشان نمی‌گذرد و مهاجرت می‌روند. انتخاب نمیکنند. حالانکه اون آموزگارهایی که در دیهات کار میکنند و خدمت عرضی گرفته نمیشود. افراد کمی که از بازبان روسی. یکی متاسفانه در دیهات که معاش کم است زندگیش نمیگذرد مجبور به مهاجرت میاد. این دو سبب اساسی
در مکتبای تاجیکستان است تصدیق میکنند که معاش کم است و آموزگاران تنها با یک کار نمیتوانند روزگارشان را پیش برند. نوروز روزی زاده مدیر مکتب رقم 16 در ناحیه کوهستان مسچو بر رادیو آزادی گفت معاش میانه آموزگاران در مؤسسه زیر رهبری او تقریبا 1500 تومانی است.
آموزگاری یگان کس به یک کس زندگی پیش برد نمیتواند.
در برابر حضور نشدن ختم کنندگان بخش های آموزگاری به جای کار، ترک سوا کردن معلمان نیز در چند سال اخیر باعث به تشویش شده است. محمد یوسف امامزاده وزیر پیشینی معارف تاجیکستان سال پیش در نشست خبری با تصدیق چنین روند گفت نباید از آن فاجعه ساخت. پاسخ وزیر تنقید و واکنش های زیادی کاربران شبکه‌های اجتماعی را به میان آورد. طبق آمار رسمی در تاجیکستان قریب 129 هزار آموزگار کار میکند. معاش یک آموزگار با معلومات عالی و تجربه کاری تا 1300 سومانی یا کمی بیشتر از 91 دلار تعیین شده است. هرچند مسئولان بخش معارف در صحبت‌های رسمی از افزایش معاش آموزگاران میگویند، ولی معلمان همواره از کافی نبودن آن گله میکنند. سال گذشته تنها از ولایت ختلان بیش از 2000 آموزگار به مهاجرت کاری به روسیه رفتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959. با گذشت تقریبا یک هفته از نشر و پهن نوار اذیت یک کودک از سوی مادرش، مقامات انتظامی هیچ شرح و توضیح نشر نکردند. این هم در حالی است که صدها کاربران شبکه‌های اجتماعی در زیر شرح این نوار خواستار جزا یا پیشگیری این حالت تضییق‌آور شدند. ولی به خبرنگاری رادیو آزادی موثر شد که با پیوندان این کودک صحبت کند و به این مسئله روشنی اندازد. من فرزان محمدی تفصیلات آن را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. این اولین نواری نیست که سیف‌الدین در آن صحنه زدن دختری 1.5 ساله‌اش را می‌بیند. پدر این طفل که نواری لتوکوبش در شبکه‌های اجتماعی هم پر سر و صدا شده است می‌گوید همسر سابقش پیوسته به او چنین صحنه‌های آزاردهی کودک را می‌فرستد. به نقل سیف‌الدین علیف، او یک سال پیش از همسرش جدا شد، اما بحث و جنجال‌ها بینشان تا حال ادامه دارد.
شهر گورستان حفظ حقوق کودکان نام فامیلش ایدون برومدگی پیش همه آدم دار آمدم بودکه و یوشه سرازو پیردوات کردم. اینا همه زنکی که بودکه ایمان کشید گیری بایده داد همه آدم پیش همه دار آمدم اینا ویدیوشو نشان دادم بودکه همه عذاب کشتیم.
بعد جدا شدن زن و شوهر چند ماه اول طفل در تربیه پدر بوده است. بعدن با دعوای مادر مقامات او رو از این خانواده گرفته به او دادند. سیف‌الدین حالا در شهر گلستان ولایت سغد زندگی میکند و میگوید نمیداند که همسر سابقش از او چی میخواهد و چرا طفل را آزار میدهد. سیف‌الدین میگوید
من ایم مادرشم، من جدا نمیکنم. دختر دختری من، لیکن رفتاری که وای کدیست او ایروی انصاف نی. رفتارش را خوب کند. گوده که من یادمش میکنم، نگاش میکنم. پروستا سبب یک مرد کو قاتل است یا سبب یک چیز قاتل گودک چی ای دارم گودک این خمی کنم این همه مقصد ما خشور نگو کند.
مادر طفل سبب چنین برخوردش با کودک را شرح داد. او گفت
وقتی که گودک مرندن اصاب بایلون بود گودک زدم بچی گودک زدم این هم بسیم میزنم چی دفعه خوشی دیگه گودک تو نیست گودکی ما هست ما حق دور ما اوچای اویم کدام حالت ده که خواستم میزنم کودک ما تربیه مدار.
نوار شطه ولت خوردن کودک و تنبیه لفظی از سوی مادرش که ظاهرا مخصوص برای پدر طفل ثبت شده است بحث کودک آزاری را از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی داغ کرد. جامعه شناسان میگویند در اکثر حالت‌ها بعدی از هم پاش خوردن آیله با آزار و اذیت کودک پدر یا مادران میخواهند از همدیگر قصاص بگیرند و یا به همدیگر فشار بیارند. محرمه رحیمو و روانشناس میگوید
در این حالت های وزنی باید که جدا کردن لازم مادر رو کودک رو از مادر جدا کردن لازم. وقتی اینجا ما میدونیم که شخص نزدیک این مادر، ولی گویم فهمیدن که سبب چی که مادر همین عمل را کرده استاده است، برای چی خودداری کرده نتوانسته استاده. یک و یک باره گویم همین وی خودش رو، خروج خودش رو، خشونتی خودش رو نسبتی کرده که بیگونه و صرف کرده استاده. حسمی در مادر سی پشایمانی بعدی همین خیلی جزا دادن یا نیست، همین چیز رو باید کرده دکن با توری فوری.
این اولین بار نیست که کودکان در پی مناقشه آیلوی قربانی خشونت و زوراوری می گردند. 3 سال پیش دادگاه در ولایت سوخت یک ساکن شهر خوجند را با گناه لتوکوب فرزندانش 2 سال از آزادی محروم کرد. بازداشت و محاکمه فردوس اینامزاده 34 ساله بعد از نشر نوار شکنجه کودکان در شبکه اجتماعی صورت گرفت. روانشناس محرمه رحیموا افزود:
باید که دولت خودش دعوا کردنش در کار، در حمایه دولت شدنش در کار، همین جبر دیدگان قربانیان زوراوری خانواده در اولی که زوراوری ما از معلومات هایی که ما گرفتیم زن در وضعیت های وزین زندگی قرار داشت، اولی پوره نبود، یعنی گویم آرامی نبود، همه این با حالت های روانی تاثیر منفی خودش رو رسانید.
روانشناسان میگن در جنجال های آیلوی و جداشوی زن و شوهران در تاجیکستان بیشتر از همه کودکان اذیت میکشند. با تاکید روانشناسان زن و شوهر نباید در حالت نافهمی ها در آیله از فرزندان همچون وسیله فشار به یکدیگر استفاده برند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تی جی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی،
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و از صاحبکاران موفق کشور. قسمت دومی خاطره‌های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است، ولی مسئله های مهم تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سال‌های 90 شیب و فرازی‌های صاحبکاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دوره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. موضوع این صحبت از عبدالخلیل خالق‌زاده نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگاری من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخی شفاهی، تاریخی روایتی گوییم، کتاب حوادث روزگاری من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدی این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگویند که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند و آن از طرف حکومت پذیرفته نشد. همچنین مسئله این تنظیم عرف و عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و بعد آن جوان مسلمانان که وهابی گفته شدن پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک بخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگردم. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جا افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله‌ای که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشیش و گذشتن از همدیگر و عفی و عمومی و اینها، من در این مسئله را سیگه به جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله‌ای که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، به واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه‌هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال در